تنگ بلای سفر به که در خانه جنگ. و واقعا شب آدم روز نمیشه و روز آدم شب، اگر مدام از هم طلبکار باشیم، چی برسه به کسایی که همکار و هم محل ما هستن. مهربانی مفت و بیمالیات و ما ازش غافل. خب، مردم داری یا شیوه تعامل ما با مردم عنوان موضوع این هفته برنامه کاف صبح است که سر از امروز در خدمت شما هستیم تا پایان هفته. چقدر با مردم رفتار نرم و خوب دارین؟ سوالی بود که بار مطرح کردیم و نکاتی از شما شنیدیم. حالا می‌خوایم از کارشناس برنامه بشنویم، جناب سیروس مهرانی.
به نام خدا. عرض سلام و احوالپرسی دارم خدمت شما شنوندگان فهیم فکور شنوای کاف صبح. مدارا یا مدارا کردن یعنی برخورد کردن نرم با دیگران یا ملایم برخورد کردن و در حق دیگران خشونت روا نداشتن، پرخاش نکردن و با شدت و حدت مواجهه نشدن. مدارا به معنای نرم خوییه و رفتار ملایم با مردم داشتنه. زندگی ما انسان‌ها به شکلیه که همیشه مدام افرادی در مقابل ما قرار میگیرن که با ما ناسازگار هستند و سر ناسازگاری دارن. در یک جامعه همه انسان‌ها با یکدیگه هم فکر و هم عقیده نیستن. اصلا ذات جامعه اینه که انسان‌ها لزوماً نمیتونن که هم فکر باشن. همونجوری که ما اثر انگشتامون با هم دیگه فرق میکنه، تفکراتمون هم میتونه فرق بکنه. اینجاست که مدارا کردن معنا پیدا میکنه و به همین خاطره که بزرگان ما رو به این امر بسیار مهم سفارش میکنن. اساس زندگی اجتماعی ما انسان‌ها بر پایه رفاقت و دوستی و صمیمیت. در این صورت جامعه میتونه پیشرفت بکنه و یک جامعه پیشرو باشه، چرا که یکی از بهترین ثمرات مدارا کردن مردم با یکدیگه به آرامش رسیدن جامعه است. حالا اون جامعه میتونه جامعه ای کوچک به نام خونه باشه، جامعه ای مثل یک روستا باشه، جامعه ای مثل یک شهر باشه، جامعه ای مثل یک مدرسه باشه، جامعه ای مثل یک کارخونه باشه، یک اداره باشه، یک شرکت باشه و همه این جوامع. و این مدارا کردنه که این جوامع رو، این جامعه ها رو میتونه به سوی پیشرفت و تکامل سوق بده. مدارا کردن دارای انواع مختلفه، یکی فردی، یکی اجتماعی، یکی خانوادگی و غیر و غیره. همواره زمینه اصلاحات و اصلاحگری در یک جامعه رو مدارا کردنه که فراهم میکنه. پیامبر بزرگ اسلام میفرمایند مدارا کردن با مردمی که با شما چالش دارن نصف ایمانتونه و موافقت با اونها نصف آرامش رو برای زندگی شما تأمین میکنه. علاوه بر این در حدیث دیگه هم اومده که هرگاه خداوند خیر افرادی رو بخواد، اونها رو به سوی مدارا کردن میکشونه و هرگاه کسی رو از مدارا کردن محروم کنه، یعنی اون شخص رو از همه خوبی ها محروم کرده. تا جلسه بعد، همه شما عزیزان شنونده رو به اتفاق عوامل بزرگوار کاف صبح به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. شاد زی مهرفزون.
خب، بسیار خوش هستیم. تشکر میکنیم از جناب سیروس مهرانی و صحبت بسیار خوبی که داشتن. امیدوار هستیم که این نکات ما و شما ای توفیق داشته باشیم که در زندگی عملی و روزمره خود به کار ببندیم و ازش استفاده کنیم، چون پیش کشیدن چون این موضوعات در یک رسانه و ای که ما وقت شما را میگیریم، هدفش ایست که ما نکاتی را به شما علاوه کنیم، شما هم یادآوری به ما داشته باشین تا در کنار هم بتونیم لحظات خوبی را برای هم دیگه تقدیم کنیم. شیوه تعامل ما با مردم عنوان موضوعی است که این هفته در برنامه کاف صبح روی دست گرفتیم و هر روز ما سوالی را مطرح میکنیم، هر روز محوری را مطرح میکنیم تا بتونیم در خدمت شما باشیم. به عنوان مثال فردا یک شنبه راجع به این سوال با هم فکر کنیم که چقدر رعایت حال دیگران برای ما و شما مهم است و اهمیت این قضیه چه دلیل‌هایی میتونه داشته باشه. پس حتما به این سوال فکر کنیم تا در کافسو فردا بتونیم یک پرداخت خوب داشته باشیم. تا آن زمان خداحافظ شما.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الامام التقي النقي، وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش جمعه شب در بیانیه مسئولیت حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندوز افغانستان را به عهده گرفت. یک عامل انفجاری ظهر جمعه خود را در میان نمازگزاران در مسجد سیدآباد در منطقه خان‌آباد ولایت قندوز افغانستان منفجر کرد که بر اثر این حمله تروریستی دست کم 50 نمازگزار شهید و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله تروریستی هنگام برپایی نماز جمعه در این مسجد رخ داد. انفجار تروریستی در مسجد شیعیان در ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مدعی شد گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست. حمله گروه تروریستی داعش به مسجد شیعیان در ولایت قندوز افغانستان با محکومیت گسترده بین المللی و داخلی روبرو شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه با محکوم کردن این حمله تروریستی تاکید کرد اقدامات تروریستی در هر شکل و توسط هر طرفی محکوم است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم اقدام تروریستی در مسجد قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در پیام توییتری اقدام تروریستی در مسجد شایان قندوز را محکوم کرده و ضمن ابراز همدردی برای شهدای این حادثه تروریستی بهبودی و سلامتی مجروحان را از درگاه الهی خواستار شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه شب اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندوز افغانستان را به شدت محکوم کرده است. استفان دوجاریک خاطر نشان کرد گوترش ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به خانواده های داغداران تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نخستین سفر خارجی خود روز گذشته عازم قطر شد. امیرخان متقی قرار است این سفر با برخی از مقامات قطر دیدار و درباره آخرین تحولات افغانستان و گسترش مناسبات دو کشور گفتگو کند. این نخستین سفر سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به خارج از افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان است. سرپرست جدید بانک ملی افغانستان از سوی طالبان منصوب شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت طبق حکم ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان، شاکر جلالی به عنوان سرپرست بانک ملی افغانستان منصوب شده است. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر کابل بیشتر بانک‌های افغانستان تعطیل بوده و پس از بازگشایی نیز با مشکل نقدینگی مواجه بودند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به لبنان سفر کرده است، جمعه شب با حضور در روضه شهیدین بیروت به شهدای مقاومت لبنان ادای احترام کرد. حسین امیر عبداللهیان در این مکان با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت، از جمله فرمانده شهید عماد مغنیه، جهاد مغنیه فرزند وی و فرمانده و مجاهد شهید سید مصطفی بدرالدین را گرامی داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات لبنانی از مسکو پایتخت روسیه وارد بیروت پایتخت لبنان شد. امیر عبداللهیان در بیروت با مقامات ارشد لبنان از جمله میشل اون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس، نجیب میقاتی صدر اعظم و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ملاقات و با وی درباره آخرین تحولات سیاسی در لبنان و منطقه رایزنی کرد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه تصریح کرد اقدامات یک جانبه قهرآمیز و نامشروع آمریکا از جمله تحمیل تحریم‌های غیرقانونی بر کشورهای در حال توسعه ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل است. مجید تخت روانچی در نشست عمومی کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل خاطر نشان کرد در شرایط کنونی و در حالی که بحران بی سابقه سلامت و بهداشت کماکان جامعه بشری را در می نوردد، اتخاذ اقدامات یک جانبه قهرآمیز اساساً نظام‌های سلامت کشورها را هدف قرار داده و فلج کرده است که این اقدام علاوه بر این که جنایت علیه بشریت محسوب می شود با اهداف توسعه در تناقض است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بود، از این لیست خارج شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه تصریح کرد نام گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را از لیست تحریم‌های اقتصادی خارج کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این هم نام 3 شخص را که به دلیل ارتباط با گروه ماموت در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند از این لیست خارج کرده بود. صدر اعظم عراق با انتشار پست توییتری از پایان موفقیت‌آمیز فرایند انتخاباتی ویژه گروه‌های خاص از جمله نیروهای نظامی و امنیتی خبر داد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز جمعه یک پست توییتری در خصوص فرایند رأی‌گیری ویژه برای نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات پارلمانی منتشر کرد. صدر اعظم عراق نوشت فرایند انتخاباتی ویژه نیروهای نظامی و امنیتی با موفقیت به پایان رسید. الکاظمی افزود گام اول انتخابات محکم برداشته شده است و این روند با مشارکت گسترده عموم ملت عراق در راستای انجام وظیفه ملی تکمیل می شود. انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق از صبح روز جمعه آغاز شد و گروه‌های خاص شامل نیروهای امنیتی و نظامی، آوارگان و زندانیان در انتخابات شرکت کردند. رسانه‌ها جمعه شب از مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله راکتی رژیم صهیونیستی خبر دادند. پدافند هوایی اردوی سوریه چندین راکت را بر فراز ولایت هومز رهگیری و منهدم کرده است. رژیم صهیونیستی همواره برای حمایت و پشتیبانی از تروریست‌ها مواضع اردو و زیرساخت‌های سوریه را هدف قرار می‌دهد. نظامیان تروریست آمریکایی روز جمعه دوباره با نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی، کاروانی جدید متشکل از 56 دستگاه لاری حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از شمال عراق وارد خاک سوریه کردند. نیروهای اشغالگر آمریکایی این کاروان را برای تقویت پایگاه‌های غیرقانونی خود در ولایت الحزکه در شمال شرق سوریه وارد این کشور کردند. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه سانا، کاروان‌های مذکور از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید وارد خاک سوریه شده است. آمریکا طی چند ماه اخیر هزاران لاری حامل سلاح و تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی وارد خاک سوریه کرده است تا حضور غیرقانونی خود را در این کشور جهت سرقت نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی سوریه تقویت کند. کاخ سفید در دستوری از مسئولان نگهدارنده اسناد رؤسای جمهوری آمریکا خواست سوابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را در روز حمله به کنگره این کشور در اختیار کمیته بررسی حوادث 6 جنوری قرار دهد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت دولت جو بایدن از تلاش‌های کمیته بررسی حوادث 6 جنوری که از سوی مجلس نمایندگان ایجاد شده است حمایت می‌کند. ساکی به نقل از رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد درک کامل کنگره و مردم آمریکا از وقایع آن روز با هدف جلوگیری از وقوع مجدد آنها بسیار اهمیت دارد. کمیته بررسی حوادث 6 جنوری پیش از این خواستار دسترسی به مکالمه‌ها و اظهارات دونالد ترامپ، همسر او و 3 فرزندش در روز حمله به کنگره آمریکا شده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همدلان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. مثل همیشه در این ساعت با شما همراه شدیم از برنامه انیس تنهایی تا کتابی دیگر را ورق بزنیم. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب پاستیل‌های بنفش اثر کاترین اپلگیت را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر آناهیتا حضرتی کیاوندانی است و انتشارات پرتغالان را چاپ و منتشر کرده است. کاترین اپلگیت در کتاب پاستیل‌های بنفش داستانی جادویی و شگفت‌انگیز در ستایش عشق، دوستی و خانواده روایت می‌کند. این کتاب پرفروش و محبوب درباره پسری است که از خیال پردازی خوشش نمی‌آید، اما دوستی خیالی از ایام کودکی به زندگیش باز می‌گردد و به حل مشکلات او کمک می‌کند. رمان جذاب و دوست داشتنی پاستیل‌های بنفش درباره جکسون و خانواده‌اش است که روزهای سختی را سپری می‌کنند، چرا که پدر خانواده با بیماری MS دچار شده و به همین دلیل کار خود را از دست داده است. این خانواده دیگر هیچ پولی برای پرداخت اجاره خانه و خرید مواد غذایی ندارند. اوضاع به قدری وخیم است که در آینده نزدیک تمام اعضای خانواده، یعنی جکسون، خواهرش، والدین و سگشان، مجبور خواهند شد در مینی ون زندگی کنند. البته والدین نهایت تلاش خود را می کنند تا فرزندان خود را از این مسائل دور نگه دارند. جکسون شخصیت اصلی و راوی داستان است. او احساسات خود را با شما در میان می گذارد. این پسر اکنون به کلاس 5 دبستان می رود و با جدیت به شما می گوید که اصلا خیال پردازی دوست ندارد و خود را شیفته ی حقیقت می داند. البته ناگفته نماند که او هم مانند بسیاری در کودکی دوستی خیالی داشت. نام دوست او کرنشا بود، گربه ای عظیم و جسته و سخنگو. اکنون جکسون به عنوان یک نوجوان در شرایط سختی قرار دارد و به همین خاطر کرنشا به زندگی دوستش باز می گردد تا این خانواده را از وضعیتی که در آن هستند نجات دهد. اما سوال اینجاست که چه کاری از دست یک دوست خیالی برمی آید؟ یک گربه بزرگ سخنگو که موج سوار است و از آب خوشش نمی آید. آیا او می تواند کاری برای این پسر انجام دهد؟ کاترین اپلگیت نویسنده موفقی است و از کتاب پاستیل های بنفش نیز استقبال خوبی صورت گرفت و تا مدت ها در فهرست های گوناگون در میان برترین ها بود. این نویسنده با زبان و ادبیاتی دوست داشتنی از دوستی و عشق می گوید و به شما ثابت می کند که دوست حتی اگر خیالی هم باشد اتفاق خوبی است که به زندگی رنگ و بویی متفاوت می دهد. در بخشی از کتاب پاستیل های بنفش می خوانیم چند ساعت بعد از ماجرای مرموز پیدا شدن پاستیل های بنفش، درست وسط برشتوک بازی ما، مامان یک کیسه به هر کدام من داد. گفت برای یادگاری های من است. قرار بود یک شنبه خیلی از وسایل من را در حولی بفروشیم، غیر از چیزهای مهم مثل کفش ها، تشک ها و چند تا بشقاب. مامان و بابا امیدوار بودند بتوانند با فروش آنها پول کافی برای پرداخت اجاره خانه و قبض آب به دست بیاورند. رابین معنی یادگاری را نمی دانست. مامان گفت با چیزی که برایت با ارزش است می گویند یادگاری. بعد گفت تا زمانی که همدیگر را داریم یادگاری با چیزهایی می گویند که زیاد اهمیتی ندارند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان گران قدر و گرامی. نوشته کنیم درباره چی؟ خواهم گفت. نمیدانم که میدانید یا نه، سالها پیش در آزین سالهای راه اندازی اداره پست در ایالات متحده امریکا، خانواده ها و مردم امریکا در برخی نقطه ها و مناطق کودکان و اطفالشان را از راه اداره پست و همراه مأمور نامرسان روان میکردند، از اینش میدادند و طفلشان را و دسته مأمور پست روان میکردند تا به مقصد برسند. این کار تا سال 1914 عیسوی ادامه داشت و از او بعد ممنوع شد. بارها اتفاق افتاد، رخ داد که کودکان را در مسافت 100 چند کیلومتری هم روان کردند. حالا شما همیره با عنوان یک منبع ایده و الهام در نظر بگیرید. اگر شما این امکان را داشتید که هر آنچه که دلتان می طلبه، دلتان خواهش داره، برای دوستان و نزدیکان و عزیزانتان در هر گوشه دنیا روان کنید، هرچی که دلتان می خواهد، هرچی که دلتان می کشه، در هر اندازه، هر حجم و هر شکلی که است، چی روان می کدید و به کی روان می کدید، در کجای دنیا، درباره همین نوشته کنید. بنویسید که خوش داشتید یا خوش دارید که چی چیزی را روان کنید، برای کی، در کجای دنیا و چی گونه و چرا. همه را نوشته کنید و حوصله‌مند مکتوب کنید. بر بال خیالتان سوار شوید و فکرتان را آزاد و رها بمانید تا در آسمان خیال و تخیل اوج گرفته و هر آنچه را که خوش داره روایت کنه و بنویسه. شادکام و سلامت و کامیاب باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان
معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
کریم میخواست حرفی بزند که ایلیا با بالا بردن ابروهایش به او فهماند که سکوت کند. این اشاره از دید مانی پنهان ماند. کریم چند لحظه سکوت کرد. ایلیا گفت:
زنیه کریم همه ما رو ناراحت کرده بود. الان هم کریم از همه ما حساس‌تره. همیشه باید مراقب دل نازکش باشیم.
عارف گفت:
کریم خیلی آقاست. دیگه اون کریم سابق نیست. الان دیگه نبض گروهمونه. تو همه کارا از کریم کمک میگیریم و همفکری میخوایم.
کریم آهی کشید و گفت:
ای بابا.
ایلیا گفت:
حالا عارف قصتش رو شروع کنه.
مانی گفت:
آره منم مشتاقم.
هادی گفت:
آقا یکم صبر کنید، چای دبش قنفلو بخوریم، نفس تازه بکنیم، بعد دوباره ادامه بدیم.
ایلیا گفت: ای تنبل شکمو. هادی در حالی که لبخند میزد چند استکان چای ریخت و به دوستانش تعارف کرد. گفت:
بفرمایید نوزی جان.
قبل از این که همه آخرین جرعه های چای را سر بکشند، عارف گفت:
ها آماده اید تا بگم؟
مانی گفت:
آره آماده ایم. بگو داداش.
باید بگم که زندگی من حرف تازهی برای گفتن نداره. منم مثل همه بچه های دیگه مدرسه رفتم، درس خوندم. اتفاقا یکی از شاگردای زرنگ مدرسه هم بودم. من برعکس کریم خانواده پر جمعیتی نداشتم. دو تا خواهر دارم که هر دوتاشون هم من کوچیکترم. پدر مادرم هم هر دوشون معلم هم. آدم های خوب و مهربونی هم که برای تربیت ما هیچی کم نذاشتن. هیچ وقت یادم نمیاد جلوی ما با هم بحث کرده باشن یا با صدای بلند با هم حرف زده باشن. ادب و احترامی که همیشه از پدر و مادرم دیدم باعث شده که ما هم همینطور به دیگران احترام بذاریم و مراقب رفتارمون با دیگران مخصوصا بزرگترها باشیم. من زندگی عادی خودمو داشتم. همه چی خوب بود. تا اینکه یه وقتایی توی مدرسه، یه وقتایی هم توی خونه اذیت می‌شدم. اولش توجهی به این خون دماغ شدنا نمی‌کردم، اما وقتی دیدم هر روز داره بیشتر میشه، به توصیه مادرم رفتیم دکتر. اون روز خوب یادمه. بعد از کلی آزمایش، وقتی من و بابا و مامانم توی مطب دکتر بودیم، دکتر از من و مادرم خواست که از مطبش بریم بیرون، خصوصی با پدرم حرف بزنه. ما هم رفتیم. پدرم وقتی برگشت رنگش پریده بود، انگار خبر خیلی بدی شنیده باشه. سعی می‌کرد عادی نشون بده خودش رو، اما حتی منم متوجه شدم که حال پدرم خوب نیست. مادرم هم هر چقدر می‌پرسید چی شده، دکتر چی گفت، پدرم میگفت هیچی، چیز خاصی نیست. عارف باید یه مدت تحت نظر پزشک باشه و دارو مصرف کنه، اما چیز نگران کننده ای نیست. من باور نمی کردم، اما حرفی هم نزدم. مادرم خیلی ناراحت بود. روز به روزم ناراحتیش بیشتر می شد. من خودم متوجه شده بودم که حتما یه مریضی سخت دارم، اما خب نمی تونستم حدس بزنم چی شده. هر روز دوایی که مادرم می داد و می خوردم. یه دوایی هم می رفتیم بیمارستان، یه وقتایی هم پیش دکتر. هر بارم یه داروی جدید می گرفتیم. کم کم حال من بدتر شد. خیلی درد داشتم. مسکنا هم دیگه چاره ساز نبود. هر چی به مامانم میگفتم که بابا مریضی من چیه، من چرا اینجوری میشم، میگفت هیچی نیست، زود خوب میشی. با اینکه فکر میکردم من بچه‌ام و چیزی نمیفهمم، از رفتارشون میفهمیدم که بیماریم خیلی بیماری خطرناک و لاعلاجیه. ناراحت و افسرده شده بودم. حتی دیگه نمیتونستم درس بخونم. یه شب وقتی پدر مادرم با هم حرف میزدن، فالگوش وایستدم. شنیدم که مادرم میگفت طفلی بچه‌م روز به روز داره حالش بدتر میشه. بعد گریه کرد. لابلای گریه‌اش گفت: آخه خدایا این چه مریضی بود که دامن پسرمو گرفت. خدایا ریشه این سرطان کوفتی رو بخشکون. خدایا سپردمش به خوده. من اونجا فهمیدم که سرطان دارم. خیلی هم زود میمیرم. شنیده بودم که سرطان هیچ راه درمانی نداره و هر کی که سرطان داره بعد یه مدت جونش از دست داده. از یه طرف خیلی ناراحت بودم از اینکه چند وقت دیگه قراره بمیرم، اما از طرف دیگه مجبور بودم به رو خودم نیارم. بعضی وقتا میشستم و به پدر و مادرم و خواهرم نگاه میکردم، به خدا شکایت میکردم چرا آخه، چرا میخواد من از اونا جدا کنه. روزها و شبای خیلی بدی داشتم. فکر و خیال یه لحظه ولم نمیکرد. از اون شبی که حرفای مادرم رو شنیده بودم، دلم برای خانوادم خیلی تنگ میشد.
بهونه گیر شده بودم. بعضی از شبا از مامانم میخواستم که پیشم بخوابه، منو بغل کنه. گاهی وقتا میرفتم تو بغل پدرم میخوابیدم. بعضی وقتا خواهرم رو انقدر میبوسیدم که به گریه میافتادم. پدر مادرم از این رفتارم تعجب کرده بودن. احتمالاً اونا هم متوجه شده بودن که من فهمیدم چه مریضی دارم. جلسه های شیمی درمانی باعث شده بود که اپا در بیام. خیلی اذیت میشدم، اما خب تحمل میکردم. یه جورایی باور نمیکردم که شاید یه روزی بمیرم. همیشه امیدوار بودم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خنگروهای سرحال، آهای بانشتای مهربان، سلام سلام. سلام و هزاران سلام و یک یک شما اطفال قند دوست داشتنی، و سلام به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. خدای مهربان شکر میکنیم که امروز هم به ما توفیق داد که سر وعده هر روز خود بیاییم تا 15 دقیقه همراه شما نازنینا باشیم. راستی، حالا احوالتون چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جایی هستین و برنامه خودتان رو مشنوین، جانتان جور باشه و دلتان شاد و برنامه خودتان شاپرکم بسیار خوش آمدین. چیز شماره پیامک برنامه رو میگم تا دوسته عزیزی که میخواید به برنامه خودشان پیامکایشان رو روان کنن، ما هم با نام خودشان در برنامه پیامکایشان رو میخوانیم. خیلی آسان است. اگه در افغانستان برنامه ما رو مشنوین، با این شماره پیامکایتان رو روان کنین: 07947114. اگه در ایران برنامه خودتان رو مشنوین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-2-6. دوستای قندم، گاهی سوء تفاهم پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی که ما یک چیزی را خوب متوجه نمیشیم، یک بیخی یک چیز دیگه میفهمیم. باز قسمی که میشه ما چون متوجه اصل گپ نشدیم، ممکن است که مثلا با دوستمان قهر کنیم یا که از دستش خفه شویم. حتی گاهی بعضی از اطفال از دست پدر و مادر خودم خفه میشن. مثلا یک چیزی میخواین که بر اونا خطرناک است، باز پدر و مادرشان برشان نمیخرن. اونا فکر میکنن که حتما پدر و مادرشان اونا رو دوست ندارن و این میگن سوء تفاهم یا خوب نفهمیدن یک موضوع. تلفن زنگ میزنه، اجازه بدین که من تلفن جواب بدم. بازم رایتان گرد میزنم. بله؟ الو؟ الو؟
اونجا برنامه شاپرک هست؟
بله بله، مام خاله شاپرک هستم عزیزه.
سلام خاله شاپرک.
سلام برای ماهتان. شما؟
من خاله هستم بگذیم.
شما هم خاله هستیم؟ چی؟ از خودتان میترسن؟ مگه میشه که اطفال از خاله خود بترسن؟ چی یبا؟
راستش من یک خاله خاص هستم.
خاله خاص؟
بله، آخه مظاهر بیک زرگک.
خب
چطور بگویم خاله جان؟ میگم اگه اجازه شما باشه ما بیایم از طریق برنامه با اطفال گپ بزنم که سوء تفاهم کلا برطرف شما. شما نظر دارید چی؟
سوء تفاهم، چقدر جالب. اتفاقا من قبل از اینکه شما تلفن کنین همراه اطفال از داخل خانه درباره سوء تفاهم گپ زدم. پروا نداره، خوش میشم بفهم که شما چه قسم خاله خاص هستی.
تشکر تشکر، خیمه خود به صورت میرسونم. خداحافظ، من خودم تیز کنم میرسونم.
بسیار خوب، با امان خدا. خب قنده خاله، ظاهرن که امروز یک مهمان داریم. او هم مهمانی که میگه خاله است ولی اطفال از او میترسن. شاید یک ذره بدکار باشه، نمیفهمم. قنده خاله، آخه آدم از خاله خود ترس میخوره؟ نمیفهم. حالا شما یک موزیک بشنوین ببینیم که مهمان ما وقتی آمد کی هست. خودش باز بر ما معرفی میکنه دیگه. مهمان ما، راستش ما از دیدنشان غافلگیر شدم به خاطر ظاهرشان. راستش یک ذره ترسیدم تا اینکه خودش معرفی کرد و من متوجه شدم که خب سوء تفاهم شده. مهمان ما او قسمی که فکر میکردم آمد. خیلی خوش آمدین، بفرمایین حالا که دوستایتان نشستین در این چوکی بشینین.
تشکر از خودتان خاله شاپرک. خواهش میکنم. شما چقدر مهربان هستین.
شما هم مهربان هستین. خواهش میکنم. خب خاله جان، اگه برای شروع با اطفال کدام گپی دارین بفرمایین، که باز من سوالای زیادی دارم که از شما پرسان کنم و حتما هم شما گپای زیادی دارین برای گفتن.
بله بله صد البته، من خیلی گپ دارم، خیلی هم دل پر است. خب. اما اول من سلام بگو به شما و تمام اطفال گلی که این همین لحظه پیش رادیوهای خدا شیشتر و صدای ما و شما رو بشنون. بگم سلام سلام سلام.
بله، مام از طرف اطفال عزیز به شما میگم سلام سلام سلام. خیلی خیلی خوش آمدین. خاله جان، خودتان پشت تلفن یک گپی زدین که من قبل از دیدنتان واقعا تعجب کردم.
خب حتما، حالا که برا دیدین شما هم به اطفال حق میدین که بعضی از اطفال نازنین از من بترسن.
خب بله، حق با خودتان است. حالا شما خودتان رو برای اطفال عزیز معرفی کنین.
خب راستش من خاله واکسین هستم.
بله. خب قنده ناز، خنده خاله. خاله واکسین مهمان امروز ما هستن. خاله واکسین خودتان از نظر قد و قواره چطور بگویم؟ یک سوزن پیچکاری کلانه، تصور کنین شما دوستای عزیز. تصور کردین؟ خب خاله واکسین هم قسمی هستن.
به همین خاطر و پشت تلفن براتار گفتم که بعضی از اطفال از ما میترسن خاله شوپرک، و شاید هم برای اصلا خوش نداشته باشن. شاید بگوین که این چه رقم خاله است که آدم پیچکاری میکنه، از اون خاطر خاله.
خب شاید قسمی باشه و بعضی اطفال این فکر بکنن، ولی ما مطمئن هستم که با توضیحات خودتان نظرشون عوض میشه.
خب باید بگویم متاسفانه بعضی از بیماری ها و مریضی ها هستند که اطفال بیشتر با اونا مصاب میشن.
بله
بیماری ها خیلی هم خطرناک هستند.
مثل چی خاله واکسین؟
مثلا قوی مریضی های خطرناک مثل سرخکان، چیچک، بله سیاه سرفه، سرخجه، اینا از بیماری های خیلی خطرناک هستند. باید برای پیشگیری از اینا از همون دوره نوزادی اطفال نازنین واکسنش بذارن که فردا باشن خطرناک نشه.
راست میگین که این واکسین زدن باعث میشه اونا از این بیماری ها در امان بمانن. درسته؟
درسته،
یعنی مصاب نشون.
کاملا درست گفتی خاله شاپرک. خب یک پیچکاری که اوقدر زیادم درد نمی کنه، نباید باعث شوه که اطفال نازنین بترسن.
بله
ما اطفال خیلی دوست دارم و از اونا در مقابل یعنی بیماری های سبیل شده که خیلی هم خطرناک است محافظت می کنم.
درسته. خب خاله جان اجازه بدین که من یک پیاله چای برتان بیارم، باز ادامه یه گپاره با هم خواهیم داشت.
خوب از تشرف شده بود. بله بله.
دیگه چیزی هم میخواییم برتان بیارم خاله واکسین؟
تشکر، خیلی پذیرایی مفصل بود.
نوشه جانتان. خب خاله جان شما گفتین که طفلایی که واکسین بزنن از بعضی بیماری های خطرناک در امان میمونن. میگم خاله واکسین، واکسین فقط برای اطفال است؟
نه خاله شاپرک، بعضی از واکسین ها هست که برای کلانام ضرورت است، یعنی لازم است که بزنن. مثلا روی روزا که کرونای بلا برده همه جای گرفته گدومت ساخته،
خوب.
یکی از راه های سالم ماندن و مقابله با این بیماری سرسبیل شده واکسین کرونا است. خیلی از جایا مردم واکسین زدن.
بله.
خیلی جایا شروع شده و انشالله که با کمک واکسین و رعایت وسایل صحی از شر ویروس کرونا بخیر خلاص میشه.
انشالله انشالله. قندهی خاله یه تان از که اول برنامه در مورد سوء تفاهم امرتان گرد زدم، گفتم ما بعضی چیزها را خوب متوجه نمیشیم. یک مورد همین واکسین است. بعضی ها فکر میکنن که واکسین یک پیچکاریست که درد زیادی داره. دیگه از فایده های مهم واکسین هم بیخبر هستن. شنیدین دوسته قندم که خاله واکسین گفت واکسین زدن چقدر فایده داره؟ باعث میشه که خودتان در برابر بیماری های خطرناک قوی شوین و مصاب نشوین. خاله واکسین، من تشکر میکنم از شما که به برنامه شاپرگ آمدین. من مطمئن هستم که دیگه اطفال نظرشان در مورد شما تغییر کرده و متوجه شدن که شما به سلامتی و جانجوری اونا فکر میکنین و مفید هستین برشان.
تشکر از شما، خیلی زیاد تشکر که اجازه دادین و اینجا بیاییم از طریقی برنامه خوب با اطفال نازنین چند کلمه گپ بزنم و برشان آگاهی بتم. البته آرزوی من اینمیست که هیچ طفل در هیچ جای دنیا مریض و ناجور نباشه، همگی صحیح و سالم و صحتمند باشه.
الهی
از واکسین هم اصلا نترسین و خیلی مهربان است و من برای سلامتی شما آمدی. بله
خاله واکسین با شما خدافزی میکنم.
تشکر خاله شاپرک. اطفال نازنین من با شما خدافزی
با من خدا.
با من خدا.
دوسته قندم از خدای مهربان برتون سلامتی میخوایم تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
در خطر که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی درباره امید و توکل سوال پرسیدن و فرمودن من چند وقتی هست که امید و توکلم ضعیف شده، لطفاً مرا راهنمایی کنید. خواهر بزرگوار پرسیدند آیا ممکن است خانم‌های خانه‌داری که منبع درآمدی ندارند و از خود اختیاری و مالی ندارند و فقیر می‌باشند بی حساب به بهشت بروند؟ شنونده محترمی هم پرسیدن اگر من رفتم به خیابان و تصادف کردم و از بین رفتم، این مسئله خواست خدا بوده و اگر خودم را جلوی ماشین پرت کردم، این را خدا نخواسته و من مقصرم و تقصیر کسی نبوده. در هر صورت خواست خدا هست که من ببینم. لطفاً در این باره و سرنوشت انسان توضیح دهید. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که همراهی میکنید هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. دو شماره پیامک برنامه است که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی درباره امید و توکل پرسیدن و فرمودند من چند وقتی هست که امید و توکلم ضعیف شده، لطفاً مرا راهنمایی کنید. میشنویم صحبت‌های استاد رضا محمدی را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر انسان خدا رو شناخت و باور کرد، حتما توکل میکنه. وقتی هم توکل کرد دیگه هر مشکلش حل میشه. آقا امیر میفرمودن من توکل علی الله ذلل له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب. هر کس که به خدا توکل کنه دشواری ها براش آسان میشه و همه اسباب براش فراهم میشه. همون این الله بالغ امره که قرآن گفته، یا پیامبر فرمودن من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. هر کس که میخواد که قوی ترین انسان ها باشه، نیرومندترین مردم باشه، باید به خدا توکل کنه. ولی راه توکل هم تو اشاره کردم معرفت خداست. اما این که انسان فقط خودش وظیفه خودش انجام نده و بعد بگه من توکل به خدا کردم. پیغمبر از جبرئیل سوال کرد که توکل بر خدا تفسیرش چیه؟ جبرئیل گفت که این مطلب بدونه که مخلوق نمیتونن زیانی به انسان بزنن، نه سودی به انسان میرسونن، نمیتونن ببخشن، نمیتونن جلوگیری کنن و چشم امید از خلق کلا بکنه. اگه بنده اینجوری باشه دیگر براش احدی جز خدا، برای کسی جز خدا کار نمیکنه و امید و بیمش هم از کسی جز خدا نیست و چشم طمع رو از همه خواهد برید و به هیچ کس چشم طمع نخواهد داشت. بعد گفت این توکله. حدیث اینه که لما سأل نبی از جبرئیل سوال کرد پیامبر که من توکل علی الله، جبرئیل اینجوری گفت العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع، سود و نفعی ندارن، ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونه چیزی بده نمیتونه چیزی بگیره، و استعمال الیأس من المخلوق، از مخلوق ناامید بشه. فاذا کان العبد کذلک، وقتی بنده اینجوری شد لم یعمل احد سوى الله، جز برای خدا کاری انجام نمیده، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید به کسی داره غیر خدا، نه از غیر خدا میترسه، ولم یطمع فی احد سوى الله، به احدی هم طمع نداره جز خدا. فهذا هو التوکل، این توکله. خب معنای توکل روشن شد، اساس توکل شد این که انسان خدا رو بشناسه و خدا رو باور داشته باشه که اگر واقعا اینجوری شد به خدا توکل کرد حتما اون حاجتش مطلبش حاصل خواهد شد. توکل هم معناش اینه که انسان وظیفه خودش انجام بده، نتیجه رو به خدا واگذار بکنه. شخص اومد خدمت پیامبر و گفت که من توکل بر خدا شترم رو رها کردم، اومدم خدمت شما، حالا رفتم ببینم چطور رفته. پیامبر فرمودن اعقل ثم توکل، باید شطور رو میبستی و توکل میکردی، تو اول در خونه تو قفل کن بعد به خدا توکل کن. و اوج توکل اینه که انسان دیگه چشم طمع به دست هیچ کس جز خدا نداشته باشه، از کسی خوف نداشته باشه، سود و زیان از کسی نخواد. این اوج توکله. همه اینها مبتنی بر ایمان و معرفت. اگه اون معرفت و ایمان حاصل شد همه اینا. امیدم همینطوره. کی انسان امیدش به خدا به اون حد لازم میرسه خدا رو بشناسه؟
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. اگر میخواهید عزیز باشید تقوا پیشه کنید. کسی که اهل تقوا باشد، اهل مراقبت از خود باشد، اهل پرهیز از گناه باشد، پیش مردم، در چشم مردم هم عزیزه. ولی اون کسانی که به دین و به تقوا و به اعتقادات اعتنایی ندارن. و من احب ان یکون اتق الناس فلیتوکل علی الله. چجوری میتوانیم ما با تقوا ترین باشیم؟ اگر میخواهید اتقا باشید، به خدای متعال توکل کن. توکل به خدا فقط معناش این نیست که اگر انسان مشکلی چیزی داره بگه خب توکل بر خدا. نه، توکل یعنی اعتماد کردن به خدای متعال. اعتماد کنیم. وقتی خدا میگوید که این عمل رو ارتکاب نکن، اجتناب کن، بدانیم که این به ضرر ماست. وقتی خدای متعال برای ما نماز را فریضه میکند، اعتماد کنیم به این حکم الهی. توکل یعنی وقتی شما اعتماد کردید به خدای متعال، فهمیدید این که میگه اینجا نرو، این کار نکن، اینه نگو، اینه نخور، این به نفع شماست. وقتی این اعتماد رو به خدا کردید و گوش کردید حرف خدا را، مثل نوجوان شما که بهش میگید آقا جان با این ننشین، با اونجا نرو، این کتاب رو نخون، این فیلم رو تماشا نکن، اگر اعتماد کنه به شما، حرف شما را قبول داشته باشه، خب رستگار خواهد شد، فایده خواهد دید. این اعتماد و توکل به خدای متعال با تقوا ارتباطش این.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. پیامکی به دست ما رسیده از خواهر بزرگواری، پرسیدند آیا ممکن است خانم‌های خانه‌داری که منبع درآمدی ندارند و از خود اختیاری و مالی ندارند و فقیر هستند، بی حساب و بهشت بروند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از این حیث که حسابی از لحاظ از این حیث مال و اینها ندارن، بله بی حساب بهش میدن، از حیث فقط محاسبه مال و اینها. اما از حیث این که فقیرن نخیر، اتفاقا همه ثروت مرد مال اونهاست دیگه. از جهت این که فقیرن نه، هرچی که مرد زحمت میکشه در اختیار اونهاست. از جهت این که حساب با اونها نیست، خب بله آغاز که ازش میپرسن از کجا آوردی و چطور به دست آوردی و چطور هزینه کردی، از این جهت خانم ازش میپرسن از کجا به دست آوردی، میگه چیو؟ من که درآمدی نداشتم، کجا مصرف کردم، مال من نبود. بله اگر مال شوهر بهش در اختیار قرار داده، از این جهت ازش میپرسم چرا مال شوهر رو حفظ میل کردی، چرا در راه نامناسب مصرف کردی، اگر بهش واگذار شده باشه شوهر بو وکالت داده باشه. اگر نه خود شوهر هم کار انجام بده، از این جهت بله حسابی نداره، چون از چی بپرسم. اما از این جهت که فقیر محسوب میشه، نه خیر، تو اون خیلی ثروتمندتر از بقیه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان.